ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو تلفنی شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم.
آقای همدانی، نکاتی که آقای سحرخیز فرمودند خب نکاتی بود که خیلی از ماها ازشون آگاه بودیم. وقتی که ما میگیم انیمیشن ملی، ببینید مثلا ما وقتی با انیمیشن های شرق دور مواجه میشیم، خب این خیلی مثال مشهوری است، ما با مانگای اونها در واقع طرفیم و اون مانگا حالا میاد تصاویر متحرک میشه، انیمه میشه و تبدیل میشه به یک آثاری که مشخصا و منحصرا متعلق به خودشونه و حتی اونها میان داستانهای مشهور غربی رو اقتباس میکنن از بابا لنگ دراز و آنشرلی و میان اونها رو در دل و شکل مانگاهای خودشون، حالا با تسامح دارم عرض میکنم، نشان میدن و پخش میکنن و بالاخره یک هویت اختصاصی پیدا میکنن. ما این هویت اختصاصی رو اساسا میتونیم پیدا کنیم یا نه، و اگر آری چگونه؟
ببینید، بخش مهمی از برندینگ کسرت و تواتره.
بله.
یعنی این که شما وقتی که یک محصولی رو میخواید جا بندازید، جدای از این که آیا محصول خوب است یا خیر، باید این محصول به صورت پرتکرار بیننده باش مواجه بشه تا بتونه باش عادت بکنه و باش خوب بگیره.
بله.
وقتی در مورد هویت انیمیشن صحبت میکنیم، ما الان شما مثالی که زدید از شرق آسیاست. شرق آسیا یک صنعتی رو در حوزه انیمیشن و کمیک در واقع پیش میبره که این صنعت چندین برابر درآمد ناخالص ملی ماست.
بله.
یعنی تولید استودیوها بعضن توی ماه به اندازه مثلا فرض کنید سال استودیوهای ما بالاست و حجم تولید خیلی بالاست، حجم مخاطب خیلی بالاست.
بله.
وقتی که یه همچین صنعتی ایجاد میشه، این صنعت حالا با رگ و ریشه هایی که بتونه در واقع بهش جنس و بو در واقع خصلت خاص بده، تبدیل میشه به یک هویت.
بله.
ما الان در مورد صنعت انیمیشن تو کشور دنیا اگر بخوایم بررسی بکنیم، خب به قول شما مانگا یکی از معروف ترین هاست. ما در واقع دیزنی استایل یا در واقع هویتی که دیزنی برای خودش ساخته با قواعدی که حتی در طراحی در حرکت ایجاد کرده و ماها همه داریم ازش تبعیت میکنیم، به خاطر اینکه اون تبدیل به یک ذائقه بزرگ شده تو دنیا، اون هم برای خودش تبدیل به یک سبک شده که شناخته شده است. بعد از اون یکی از فالوورهایی که از دنبال کننده مثلا فرانسه است که خیلی دنبال این هست که به یک هویت برسه تو انیمیشن ها، یعنی کسایی که کار کشتن وقتی کارهای حتی سریالی مثلا فرانسه رو ببینن میگن که این کار حتما از اون مکتب اومده
و انسی رو هم اون یک پایه گذاشته برای اینکه جذب کنه.
قطعاً. حالا اون آره قطعاً در مورد انسی مفصل میشه صحبت کرد که خیلی مکانیزم هوشمندانه ای انجام داده برای اینکه چه شکلی این چرخه از دانشگاه تا تولید بتونه اتفاق بیفته. ولی عرضم اینه که ما اصلا به اون مقدار از تواتر نرسیدیم که الان اگر هم توی 10 تا کارمون مثلا هویت خوب ایرانی شکل گرفته باشه، اصلا بیننده با اون تکرار متوجه بشه که این یعنی هویت انیمیشن ما. متوجه
این چیه؟ این یه بخشش به خاطر این نیست، این رو قبول دارم که این تکرر وجود نداره، تواتر وجود نداره، اما یه بخشش به این دلیل نیستش که ما در فرهنگمون کامیک بوک نداریم، اون به اون کامیک استریپ نداریم آنچنان که برای خودمان باشه، یعنی یک الگوی اختصاصی برای خودمون وجود نداره.
ببینید کلن که خب به هر حال اگرچه ما سیر تکاملیمون خیلی سریعه، سیر توسعه‌مون به نسبت خیلی سریعه، اما دیر تو بعضی از چرخه‌ها افتادیم. یعنی اون کشورهایی که کمیک توشون فرهنگ شده بوده و کتابخونه های بزرگ کمیک دارن و مردم به شدت استقبال میکنن، اون کشورهایی هستند که قبل از تولید انیمیشن صنعت کمیک داشتن و خیلی موفق بوده.
شما ببینید آمریکا، هالیوود همچنان داره از مارول، از دی سی کامیکا، از اونها داره بهره میبره، فیلم سینمایی میسازه، انیمیشن میسازه، یعنی سینماش مبتنی و متکی بر چیزی است که قبلا در ادبیات تصویریش خلق شده.
دقیقاً. یعنی مثلا ما شاید ادبیات گفتاریمون خیلی کهنه، غنیه، ولی ما توی حوزه تصویر و حوزه رسانه اون هم اگر در واقع یک گونه رسانه حساب بکنیم، خیلی دیر رسیدیم به این ماجرا و فرهنگش قبلش ساخته نشده بوده برای اون. در نتیجه همونطور که آقای سرخیز میگه از لحاظ کیفیت شاید خیلی کارهای ما الان بارها و بارها جوایز خیلی بزرگی گرفته تو دنیا و خیلی تحسین شده، اما این اصلا به اون معنی نبوده که یک هویت ساخته بشه، دو چرخه درستی داشته باشیم، سه از تولید مهمتر توزیع درستی داشته باشیم که اون چرخه بتونه اتفاق بیفته. خلاصه صحبت زیاده، الان من بردم بیشتر این سوال شما رو به سمت هویت ملی، ولی خود در واقع ایجاد صنعت خودش دوباره یک بحث مفصلی میخواد که چرا کاره اید.
آقای دکتر گل محمدی نظر شما
چیه؟ بله بله، من اتفاقا میخواستم بگم اجازه دارم وسط بحثی که حالا فرمودید. ببینید از کومیک بوک شروع میکنم که شما فرمودید. ببینید کومیک بوک یک قالبه،
بله،
یک عنصر ملی نیستش. آمریکا اگر مثلا از کومیک بوک بهره برده به عنوان یک رسانه در زمانی که در تیراژهای میلیونی اینا رو چاپ میکرده، سینما حضور تلویزیون رو نداشتن، سینما رو نداشتن در اون سالها، و بهره‌ای که آمریکا برده یا غرب از کومیک بوک برده، آیا آمریکای شمالی ما به یه نوعی میگیم، بهره از اون فرهنگ انگلی ساکسون که امریکنایزد کرده، یعنی تبدیل به فرهنگ آمریکایی کرده.
بله.
اون چیزیه که در ضمیر ناخودآگاه فرهنگ ما باید اونها رو جستجو کنیم. ببینید الان انیمیشن یه قالب برنامه سازیه، برنامه رادیویی که الان ما در داخلش هستیم یه قالب برنامه سازیه، برنامه تلویزیونی قالب برنامه سازیه، سینمای قالب برنامه سازیه، تئاتر.
من یه انقلتی دارم به کلام شما. من اعتقاد شخصیم اینه که فرم ها خودشون میتونن در تنسیق محتوا
حالا اینها وارد این قالب ها میشن دیگه. بنابراین سوال خیلی دانشجوام هستش که ما بارها بحث میکنیم که ما چی کار بکنیم که مثلا مثل یه فرمول که من از این به بعد اون رو انجام دادم انیمیشنم ملی بشه. ببینین انیمیشن یک ما یک سری خمره های مختلف، خمره رنگ، خمره فرم، خمره فضا رو نداریم که این قالب ها رو بیاییم داخلش بکنیم دونه دونه، بعد آخر سر بگیم که خب اینها رو آغشته کردیم به این قالب، به این فرم ها، به این رنگ ها، به این فضا ها، و نهایتا محصول ما شد یک انیمیشن بومی و ملی و اینا.
بله.
من این مثال رو اینجوری بگم، ببینید خیلی از ایرانیایی که زاده غربن، ایرانی زادن، بله، از پدر مادر ایرانی در غرب رشد میکنن، اصلا زبان فارسی هم خیلی نمیدونن یا خیلی خوب بلد نیستن، اونجا بزرگ شدن، ایران هم ندیدن، یا مادر خارجی یا با پدر خارجی یا کلن در اونجا به دنیا اومدن، اینا بزرگ میشن با اون زبانشون کار میکنن، با زبان فارسی هم نمیتونن کار کنن، اگر پزشکن موفقن، اگر مهندسن موفقن، و اون زبان و اون فرهنگ به دردشون بوده. همین جماعت، همین آدم ها رو که به بسیار من مورد مطالعه کردم، موقعی که میخوام بیان سراغ هنر، شعر بگن، نقاشی انجام بدن، فیلم بسازن، یه دفعه بر میگردن به اون ضمیر ناخودآگاهشون، حس میکنن که یک در درونشون یک چیزی جوشش داره که اون میتونه با اون میتونه شعر بگه.
بله.
هیچ موقع آواز غربی نمیتونه بخونه اگه میخواد آواز خون بشه، با همون لهجه غربی خودش حس میکنه که اگر آواز فارسی بخونه، ترانه فارسی بخونه، به دل میشینه.
بله.
یعنی عملا به جوهرهای، به ضمیر ناخودآگاه هنرها و اون علقه‌های فرهنگی که ما یک جاهای فراموش میکنیم. یا مثلا مثال دیگه، مثل یک مادر. الان یه مادر موقع که بچهش رو تربیت میکنه، برای بچهش لالایی میگه، بچهش رو شاد میکنه، خوشحال میکنه، بچهش میخواد خوشحال بکنه، آیا مثلا رجوع میکنه ببینه که یه غربی چطوری بچهش رو خوشحال میکنه؟ در صورت جوابم میده.
بله.
این انرژی که برای بچهش میذاره، چرا در اینجا به اون المان ها و اون عناصری که از درون اون فرهنگ میجوشه به قول معروف دست میزنه؟
خب و نتیجه این کلام شما چیه؟
نتیجه کلام من اینه که ببینید ما با قالب های، با فرم های رو که مثلا بگیم که اگر مثلا از بوتجق استفاده کنیم، اگر از کلا نمدی استفاده کنیم، اگر بیایم یه گنبدی بذاریم، معماریمون رو این شکلی کنیم، بگیم که این انیمیشن روح ایرانی پیدا کرده، انیمیشن ملی شده.
همینه. یعنی ما نگاهمون در حوزه ساخت انیمیشن خیلی توریستی میشه گاهی، یعنی میریم یه سری المان ها رو مثل اینکه هر موقع میخوایم در مورد ایران حرف بزنیم میگیم چلو کباب قرمه سبزی، در حالی که ایران چلو کباب قرمه سبزی نیست، ایران یک تمدنی است، یک فرهنگی است، جزئیات فراوان داره، روگه داره، زیره داره. اما مثلا ما می‌خوایم انیمیشن بپردازیم، به قول شما و به زعم شما یک گنبدی، یک معماری، یک در واقع آرامگاه حافظی قرار بدیم و بعدم بگیم که این الان ایرانی شد، ملی شد، در حالی که هویت ما رو اینها نساختن، اگرچه مؤثر بودن در ساختار هویتی ما.
ببینید اون مثلا من داشتم همون مثال رو میزدم، اگر یک جوانی که اونجا بزرگ شده میخواد بیاد عکاسی کنه، یه دفعه میبینین که اون ترکیب بندی، اون قالب ها، اون ریتم، اون چیزی که در ذات شرقیش وجود داره در فریم عکاسیش هم نمود پیدا میکنه.
بله.
و ما مثلا در رفتارها و کردارهامون، مثلا ما در انیمیشن هامون چیزهایی رو که کم داریم به عنوان عناصر و هویت ملی، مثلا در ژاپن رو شما مثال زدین، بیش از این که اون چشم و چال و اون نوع تصویرگری که مثلا ژاپنیا در انیمیشن هاشون داشته باشن، اون آداب رسوم، اون رفتارها و اون تربیت‌های اجتماعی فرهنگی زیرپوستی که دارن و سخت دیده میشه، اتفاقا غربی‌ها سرشون کلا میره، آن شرلی رو قصه رو میاد قصه بین‌المللی انتخاب میکنه ولی در کنارش یک رفتار، یک کردار ژاپنی رو حالا با زبان من نمیدونم به اپلای کردن تو فارسی مثلا به قول معروف
اضافه
میکنه به اون فرهنگ سینمای خودش و تمام دنیا مصرف میکنن، تحت تاثیر فرهنگ ژاپنی هم قرار میگیرن. ولی اگر بری سراغشون بگی که شما میخواین تاثیر فرهنگی بذاریم، میگه نه ما قصه شما رو، قصه بین‌المللی رو ساختیم و هانس کریستین اندرسن رو برداشتیم، قصه‌هاش رو انیمیشن کردیم، ولی عملا شما متأثر میشی از زیبایی شناسی ژاپنی. به خود ما در فرهنگ خودمون هم در گذشته این رو داشتیم، ما
همین رو میخوام
اشعارمون مثلا دیدین میگیم چشم بادومی، از زیبایی که صحبت میکنیم، اون فرهنگ تأثیر مغولی در فرهنگ ما که به اشعارمون اومده. ما یه دفعه تو ادبیات ما زیبایی به یک گونه خاصی،
بعد در آثار هندی مخصوصا ما این رو خیلی داریم. ولی این نکته رو بگم بعد برگردیم به آقای همدانی. ببینید ما وقتی داریم در مورد ژاپن و مانگا صحبت میکنیم، میبینیم که ژاپن هایکو هم داره، هایکو هم منحصران برای ژاپنی هاست و همون لحظه‌ای که مانند یک عکس هایکو تأثیر میذاره در مخاطبش، همون عکس رو، همون پیشینه تاریخی که شما میفرمایید ما هم داریم، همون پیشینه تاریخی رو میاد در مانگا هم نشان میده، در ترکیب بندی، در کمپوزیسیون، در رنگ بندی. ما شعر رو داریم، یعنی غنای ادبی داریم، تاریخچه رو داریم، اما نتونستیم این رو تبدیل کنیم. اون تبدیل کردن و تحویل کردن به نظرم آقای دکتر گل محمدی اتفاق نیفتاده و این نگاهی که شما می‌فرمایید که این در واقع در درون یک ایرانیست وقتی که از یه جای دیگه هم زندگی کرده باشه، فرهنگ اتمسفرش هم جای دیگری باشه، اون میماند در این وضعیت. این یه ترسی برای من ایجاد میکنه که ما متهم به ذات‌گرایی در هنر نشیم، یعنی اینکه ما یک چیزی رو مضاعف نکنیم به هنر. من قبول دارم این اتفاق رو، یعنی به نحو استقرایی قبول دارم کلام شما رو، فرمایش شما رو، اما وقتی که ما اینو هم تئوریزه کنیم، وقتی میخوایم که نظری پردازی دربارش بکنیم، باید بگیم که کسانی که در از ایران به لحاظ ژنتیکی ایرانیان، فیزیولوژیکی ایرانیان، اینها نگاه ایرانی هم باید پیدا کنن و داشته باشن. تئوریزه کردن این موضوع به نظرم خیلی کار پیچیده‌ای میشه.
خب ببینید من اعتقادم اینه، از نزدیک دیدن در شوراهای مختلف فیلمنامه، در نهادهای مختلف، در خود همین شورای اندیشه ورزی صدا و سیمای خودمونم، من بارها این نکته رو گفتم که اگر ما فیلمسازهامون رو دوچار عجله و به قول معروف سرعت غیر چیز نکنیم، یا نه بیایم در مسیر تولید، یکی از توصیه‌هایی که من حالا بهش برسیم دارم این هستش که واقعا بخش مضمون و فیلمنامه باید به جایی برسه که اتفاقا ما عمیق نگاه نمی‌کنیم و در این در عجله کردن این که ما بتونیم اون تهیه کننده معین خودمون رو، حالا سازمان هستش یا هر جاست، راضی بکنیم، مثلا میخوایم به سیر و سلوک اسلامی، به سیره اسلامی بپردازیم، خب میایم به ظواهر میپردازیم باید. چون نگرانیم که اون رو نتونیم انتقال بدیم، ما نگرانیم که نتونیم نگاه عرفانی و شیعی خودمون رو، اسلامی خودمون رو انتقال بدیم، چون عمیق نمیشیم، روش کار نمیکنیم و در فیلمنامه های ما متاسفانه اینها دیده نمیشه.
درست.
با گذاشتن مثلا یک صحنه نماز و اذان و نمیدونم مناره و اینها، حس میکنیم که فیلممون رنگ و بوی اسلامی پیدا کرد.
حالا اصلا از این وره بوم افتادیم و از بس تو همین شوراهای گفتیم آقا مستقیم نماز نپردازید، مستقیم لحظه وضو گرفتن نپردازید، الان هم دیگه کلن نمیپردازیم در آثارمون مثلا به نماز.
نه ببینید، من تو یکی که برنامه تو همین یکی از استودیوهای رادیو عرض کردم، ما رو بنتن اومدیم مطالعه کردیم.
بله.
دیدیم تو بنتن یک سری ویژگی های وجود داره. ما موقعی که در به قول معروف ساحت حرص اول فاز در مورد شجاعتش، بزرگواریش، جوانمردی صحبت میکنیم، ما چرا در شخصیت همون، کاراکتر همون، اونها رو مطالعه نمیکنیم بذاریم؟
بله.
و باید بگیم که اگر خواستیم انیمیشن مذهبی بسازیم، علمدار کلورا رو بسازیم، مثلا باید بیاییم به اون ویژگی ها. نه، اون ویژگی ها باید نهادینه بشه در کاراکترهای ما. عرض من این هستش، ما در اونجا هستش که به یک فرهنگ اسلامی به قول معروف ایرانی خوب میتونیم برسیم.
درست. خیلی هم ممنون آیا همدانی. وارد بحث تولید بشیم، ما کمتر از 15 دقیقه دیگه وقت داریم. یه نکته هم بگم، اون کسایی که بیرون از منزل در اتومبیل هاشون هستن یا هر مقصدی که دارن، زودتر اما با احتیاط برن دیگه، چون بعدش احتمالاً جریمه میشن. حالا جریمه میشن یا نمیشن رو هم من نمیدونم، ولی احتمالاً جریمه میشن. آیا همدانی، در حوزه تولید هم ما اگر بخوایم تولیدمون رو ملی کنیم، فارغ از این شکل محتوایی که آقای دکتر گل محمدی به درستی اشاره فرمودن، باید چه کنیم؟
ببینید، من یه مقدار سعی میکنم که سریعتر رو به اختصار عرض بکنم. یکی این که انیمیشن ملی رو باید یه ذره دقیقتر توصیفش کنیم.
بله.
یعنی مثلا شما مثال فرم زدین، مانگا رو گفتین. خب ببینید، مانگا یک بخشیش، جدا از اون کثرتی که عرض کردم، یک بخشیش در واقع متأثر از روش تولید، قواعدی گذاشته شده به خاطر اینکه لیمیت انیمیت میشه، یعنی خیلی
محدود
در واقع متحرک سازی اتفاق میفته، در نتیجه به یک فریم و قاب خوشگل میرسن و تکنیک، وقتی که تکنیک دستی میشه، حتی خیلی وقتا پرسپکتیف ها رو میشکنن برای اینکه شما یک تصویر خیلی زیبا از اون چهره داشته باشید. درجه میره به سمت اینکه تک فریم ها خیلی هوشمندانه و زیبا طراحی بشن. بعد خب توی این زیبایی نشستن بررسی کردن، دیدن که چشم رو درشت میکنیم، موها رو اینجوری میکنیم. این میخوام بگم یک بخشیش از روش تولید صنعتی در واقع
منجربه،
بله، متأثر از اونه. حالا بیام به سمت این سوالی که میفرمایید، انیمیشن ملی خیلی مهمه که ما از کدوم زاویه دید در واقع این انیمیشن رو نگاه کنیم. یه وقت هست ما داریم از زاویه یک کودک ایرانی نگاه میکنیم که چقدر موفق بوده یا خیر.
بله.
یا از زاویه فرهیختگان خارجی نگاه میکنیم، مثلا جشنواره ها، یا در واقع از عرصه ای که ما براش انقلاب کردیم نگاه میکنیم. حالا اینا هر کدومش بحث مفصل میخواد، من سعی میکنم سریع بگم. مثلا از این آخری شروع بکنم. ببینید، کلا ما انقلاب کردیم، انقلاب اسلامی انجام دادیم برای اینکه فرهنگ اسلامی رو و یک حرف جدید رو در دنیا معرفی کنیم.
بله.
و در واقع یکی از قالب هایی که ما داریم در روش صحبت میکنیم انیمیشن، یکی از قالب هایی که حد و مرز نداره.
نه.
یعنی اصلا بین المللی تولید میشود، یعنی
بله.
کسی که یک انیمیشن رو میبینه لزوما نمیفهمه این کجای دنیا تولید شده.
بله.
و قراره که اون محتوای حرف رو بزنه. در نتیجه یکی از در واقع برچسب هایی که باید بزنیم به حوزه انیمیشن این هستش که این یک موضوع استراتژیک ملیه. یعنی ما داریم با این، با یک کلام بین المللی داریم حرف میزنیم. اتفاقا حالا برگردم به سوال قبلیتون، اینکه ما خیلی اصرار داشته باشیم که این در واقع به یک فرم، به یک فرم مشخص در واقع تبدیل بشه، به نظرم خیلی لزومی نداره. یعنی ما بیشتر تو همون محتوا باید کار بکنیم، به این دلیل که مزیت انیمیشن این هست که فرمش متعلق به هیچ نقطه‌ای نیست. یعنی شما وقتی که یک فیلم رئال لایو اکشن، یک مستند میسازید، به هر حال جغرافیای اونجا کاملا مشخصه. بله. اما اتفاقا انیمیشن همین که مشخص نیست خودش یک مزیته، و حالا این ابزار که داره با این عمق نفوذ، با این ذریب نفوذ داره پیش میره، بهترین ابزاره برای اینکه شما بتونید حرفتون رو توش بزنید.
بله.
از باب در واقع موقعیت جهانی هم که میخواستم عرض بکنم، انیمیشن ملیمون از این باب که کیفیت و کوالیتی بالایی رسیده و فکر میکنم از مرحله مثلا تکنیک زدگی عبور کردیم و الان تکنیک رو در اختیار هنر داریم قرار میدیم، به نظرم مرحله رشد بزرگی به نسبت کشورهای منطقه، یعنی از کشورهای عربی تا ترکیه تا کشورهای اطرافمون، من فکر میکنم از این جهت ما یک پله بالاتریم از جهت کیفیت و هنر. اما بحث داستان بحث مهمیه که به همین نسبت از در واقع کمی بودن به کیفی بودن سوق پیدا میکنه این شاخصش، و برای اینکه ما نویسنده انیمیشن داشته باشیم احتیاجه که انیمیشن خیلی تولید کرده باشیم، چون نویسنده توی تجربه است که مهارت رو کسب میکنه. توی تکنیک و هنر ما به دوزهای مختلفی میتونیم اطلاع رسانی کنیم، میتونیم کورس‌های آموزشی بذاریم، ولی نویسندگی با دو تا کتاب همه دانشی که میخوایم بهش منتقل کنیم تمام میشه. بعد از این
امر خلاق است. بله
دقیقاً. چیزی که فکر میکنم الان ما داریم تجربه میکنیم، یکی حوزه فیلمنامه است که بسیار اهمیت داره، انیمیشن هم داره از این مرحله میگذره، جدا از این که حالا ما بگیم که هنوز صنعتی نیستیم، داخلی مشکلات غیره، اینا رو کاری ندارم، ولی تو نگاه بین‌المللی. نکته دوم موضوع توزیعه. ما تو این بخش کاریکاتوری رشد کردیم، یعنی انقدر کیفیتمون رشد کرده، ولی توزیع خیلی از کشورهایی که کیفیتشون پایین‌تر توزیع‌های بسیار موفقی داره، و این باعث شده که ما محصول خوب تولید میکنیم اما تو دنیا نتونستیم درست ارزش بکنیم. بخشش به خاطر ترسه، بعضیش به خاطر ترس اونها از اسم ایرانه، بخشش به خاطر اختلاف دلاره، بعضیش به خاطر فرهنگ ماست که توریست نمیومده بره، ما نمیرفتیم بیا. و این پروسه باعث شده که چیزی که از یک محصول میگن 60-70% نحوه توزیعشه، هر چقدر محصول خوب باشه ما توش موفق نبودیم. میخوام بگم که اگر همه این چرخه درست اتفاق بیفته، مهمترین چیزی که تو انیمیشن بناست اتفاق بیفته خلق یک شخصیت و محبوب شدن شخصیت، همون سلبریتی که شما میفرمایید تو انیمیشن اون شخصیت
بعد مرچندایز و اینها
مرچندایز بتنید. یعنی اونه که قراره محبوب بشه و اونه که قراره پیش ببره اون محصول رو. این به این دلیل که ما چرخه اقتصادی پیچیده رو ایجاد نکردیم، اون شخصیت هم حتی اگر خوب تولید شده باشه خوب عرضه نشده، در نتیجه موفق نشد.
آقای دکتر گلمحمدی،
یه ذره ما وارد بحث فنی و چیز شدیم، من اینجا خدمتتون بگم که
فقط میبینی کنید ما 3-4 دقیقه وقت
داریم. بله بله، یه جنبندی کلی ببینید، حالا در حد این 3-4 دقیقه این یه نکته رو خدمت ارسالی عرض کنم که فرمودید که مثلا ما پیشرفت‌های فنی دقیقا ببینید، اگر ما مثلا بگیم که تجزیه یک اثر و ترکیب یک اثر رو دو حوزه بگیریم، در تجزیه ما واقعا خیلی پیشرفت کردیم، جایی که انیمه میکنیم، جایی که مدلینگمون انجام میشه، جایی که استوری بوردامون رو میزن، ولی موقعی که اینها میاد ساختار سینمایی پیدا میکنه، من نگاه همینه که ما هنوز ضعف داریم. یعنی جایی که باید کارگردانی درست اتفاق افته، سینمای کار از زیبایی شناسی سینما پیدا کنه،
این ضعف برای کیه؟ یعنی کجا ببینید ما نقص داریم؟
بحث نقص چیزه، نقص فنیه دیگه. یعنی بعضیا موقعی که به
یعنی بحث فنی یا دید هنری،
بعضیا نه فنی هستش دقیقاً، یعنی این فنه، یعنی کارگردانی درست، سینمای درست، ساختار درست. ما فیلم سینمایی درست میکنیم مثلا میبینی انگار 10 تا کار کوتاه به هم چسبوندی، این کاملا زیبایی شناسانه و فنی هستش. ما فیلم سینمایی درست میکنیم، مخاطب نمیشه تو سینما تماشا کنه، کشش نداره تا آخر، تختی ها درست انجام نشده، ساختار اون فیلم درست اتفاق نیفتاده، ولی نگاه میکنی انیمه ها و متحرک سازی بسیار عالیه، مدل سازی ها بسیار عالی. به خاطر همین موقع که مثلا ما تیزرهای کارها رو، دموی کار رو میبینیم بسیار عالیه، میگیم یک کار بسیار فوق العاده خواهیم دید، ولی موقعی که میبینی اینها میاد ترکیب میشه و اون بخش هم باز بسیار مهمه، که مثال بسیار بارزش انیمیشن هایی که آقای چیز مثال زدن، انیمیشن های لیمیت ژاپنی چرا در تمام دنیا فروش میره، در صورتی که از کمترین ظرفیت های مدل سازی متحرک سازی رو استفاده میکنن، چون سینمای کارشون بسیار قوی، ریتم رو درست میشناسن، تمپو رو درست میشناسن. این در این بخش ما هنوز ضعف داریم.
یعنی معتقدید که کارگردان های حوزه انیمیشن ما سینمای انیمیشن، سینما به ما هو و سینما رو ادراک نکردن،
مخصوصا موقعی که ما مخصوصا موقعی که کارهای بلند، کارهای بلند اینها رو من زیاد میبینم. در تو جشنواره ها ما داوری میکنیم، آقای همدانی هم زیاد شاهدش بوده، یه دفعه 50% کارها رو نمیفهمیم، یعنی هنوز اون فیلمساز ما رفته یک انیماتور خیلی خوب، یک شخصیت پرداز خیلی خوبم پیدا کرده، خیلی عالی دارن کار میکنن، ولی میبینی کارش تمام میشه همه بدون تعارف میگن ما نفهمیدیم میخواد چی بگه. اینها بسیار اون بیان کار، که بیان شامل همه این ویژگی هاست که در کنار هم میشینه و اثر شما داره یک بیان میشه،
فرم
ما در انتقال این بیان هنوز از نظر فنی مشکل داریم.
آیا همه دونی جنبنی بفهم؟
عرض کنم که سینمای ما، سینمای زنده ما که در واقع سالیانه شاید مثلا 100 فیلم تولید میشه، هنوز از یه همچین موزلی رنج میبره. ما در مورد انیمیشن بلند
آخه همه این دفاع کردن است.
نه آخه ببین، ما وقتی در مورد سینمای انیمیشن صحبت میکنیم داریم در مورد همون تولیدات گلخانه ای نوجوانی صحبت میکنیم که کلن شاید ما 10 فیلم سینمای انیمیشن از استودیوهای متکثر نتونیم مثال بزنیم.
چند تا انیمیشن در سال تولید میشه؟ حالا به جز
شاید هر 2 یه دونه انیمیشن تولید میشه. یعنی تو یک سال ما چند تا انیمیشن نداریم. اونم تازه استودیو وقتی یه تولیدی انجام میده، تولید بعدیش 3 آینده است. یعنی اینقدر پروسه طولانیه. اگر که بتونه پشت هم تولید
کنه. فقط اون رندرش کفایت
میکنه. بالاخره که از همه مهمتر فیلمنامه. یعنی فیلمنامه‌ای که بالاخره شما باید تو کمپانی‌های بزرگ هم 2-3 زمان برای فیلمنامه می‌ذارن.
مثلا تو انیمیشن دیگه.
بله، ما ببینید تو انیمیشنمون یک مرحله‌ای رو داشتیم و گذروندیم تو همین سال‌های اخیر. مرحله اثبات این که آقا اصلا انیمیشن میشه بلند تولید کرد.
درست.
این اصلا وجود نداشته. در نتیجه اولش با سفارش‌ها شروع شده. کم کم اگر که حالا کرونا میذاشت و سینماها باز بود، کم کم انیمیشن‌ها داشتن جایگاه اقتصادی با در واقع خودشون دست و پا می‌کردن. میخوام بگم که اگر دقیقا برگردم به اون عرض اولم، اگر که چرخه اقتصادی مثل یک شریان رودخانه
با،
اگر که این جاری نشه تو در واقع مویرگ‌های یک صنعت، این صنعت موفق نمیشه. میشه شبیه چی؟ شبیه صنعت خودرو که ما هر چقدر هم ازش حمایت بکنیم این صنعت لوس میشه
مه.
چون باید این توی یک عرصه رقابتی اصلا ما 5 اینم حمایت بکنیم، ولی حمایت هوشمندانه. یعنی اگر ما درا رو ببندیم و بگیم که شما تولید بکنید، خب طبیعتا اون رقابتی تولید نخواهد کرد، اما ما همینو بیایم 5 هم حمایت بکنیم، اون در واقع بازار آزادش ایجاد بشه، بعد وقت اون بهترین کیفیت رو هم مجبور تولید بکنه، حالا ما هم داریم سوبسید میدیم که بتونه در
حیات خودش هم ادامه
حیات خودش ادامه بده. این عرض من این هست که این پروسه یک پروسه به هر حال هم خیلی نمیتونیم ما با دیزنی به این راحتی مقایسه کنیم. ما وقتی در مورد دیزنی صحبت میکنیم، مثلا یک فیلم سینما انیمیشن 100 میلیون 150 میلیون دلار هزینه فقط تولیدش میشه، جدا از تبلیغاتش که همین عدد هزینه میشه، یعنی چیزی حدود 2,000 میلیارد تومان هزینه یک فیلم سینمای انیمیشن تو دنیا میشه، که تقریبا یه حدود 1,000 اختلافه وقتی که اینجا تولید میشه. اما ما باید همین رو مشخ بکنیم، همین این رو کمک بکنیم استودیوها مداوم تولید بکنن تا اینو بتونن در واقع.
خیلی ممنونم. یه نکته خیلی مهمی که اشاره کردید همین فاصله میان قیمت تمام شده و قیمت سرمایه‌گذاری شده انیمیشن در غرب هست و اینکه ما با استعداد و پتانسیلی که در کشور داریم چقدر میتونیم که کارها رو از اونها بگیریم و در کشورمون با درآمد بالا تولید کنیم. آقای دکتر گل محمدی 45 زنی هم شما جمعندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من برای این 45 دقیقه عرض من
45 ثانیه
عرض من هستش که عناصر ملی، توانایی بازنمایی مؤلفه‌های تاریخی فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی در رنگ، فرم، ساختار، موضوع به ما میتونه کمک بکنه. زبان و بیان ملی که ظرفیت برقراری ارتباط جهان شمول رو داره، همون بله. مسیری که شرقی ها به خوبی رفتن. تاثیرگذاری بین‌المللی و ثبت برند ملی در ابعاد بین‌المللی.
بله.
اینها به اعتقاد من وظایفی که ما به عهده داریم و خیلی به ما خیلی میتونه کمک کنه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر ناصر گل محمدی و محمد امین حمیدانی. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم ممنونم که گفتگوی فرهنگی امشب رو به تهیه کنندگی سرکار خانم رقیه زهرا پرنداور و من امیررضا مافی شنیدید. گفتگوی فرهنگی 15 آذر ماه سال 1399 رو همراه شما بودیم. وضعیت تهران اگرچه از امروز نارنجی اعلام شده، اما بسیار شکننده و ناپایداره. ماسک رو فراموش نکنید و فاصله ایمنی رو رعایت کنید. شب بخیر.